اینجا تهران است، رادیو قرآن.
رادیو قرآن برگزار می کند اولین گرد همایی مجازی مخاطبان در باشگاه نور. صدای مخاطب:
صدیقه شیفی هستم از استان کرمان، شهرستان ریگان.
من مقدسه هستم، اومدیم به شهرستان برودت.
نوروز شاد هستم از تهران.
برای مخاطب:
یکی از جلسه قرآن های نمونه کشوری به نام جلسه قرآن دارالمهد.
جلسه 26 از تفسیر سوره مبارکه ابراهیم
با یکی از بانوان فعال قرآنی و مدیران خانه های قرآنی در شهرستان ریگان.
نور منسون و حنی یشفی صدور المؤمنین.
از رویدادهای قرآنی شهرتان برایمان بگویید. از غاریان و حافظان و استعدادهای درخشان قرآنی، از هر آنچه که می‌خواهید شنیده شود. با عضویت در باشگاه نور شما نیز می توانید همراه عوامل رادیو قرآن صدای خود را روی موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز بشنوید. با جستجوی باشگاه نور در پیام رسان بله یا ایتا به جمع ما رادیو قرآنی ها خواهید پیوست. منتظر شما هستیم. باشگاه نور، صدای مردم.
این وعده یک قرار است. قرار تلاوت تلاوت آیاتی از سوره های مبارکه یوسف و تکویر. استاد عبدالباسط محمد عبدالسمد:
نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن.
آغاز داستان حضرت یوسف علیه السلام با خوابی عجیب و پرمعنا.
اذ قال یوسف لأبیه یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس
رویای صادقانه حضرت یوسف علیه السلام.
و كذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك.
تلاوتی پرشکوه شاهکاری از استاد عبدالباسط محمد عبدالسمد.
فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل
دریافت کامل تلاوت از پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن www.radioquran.ir.
شنوندگان عزیز، شبتون بخیر و لحظاتون سرشار از آرامش الهی انشاءالله. در خدمت شما هستیم با برنامه راز ماندگاری به مدت 45 دقیقه.
قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير.
راز ماندگاری.
هو القرآن معجزة إلى الأفلاك يعلينا. هو القرآن معجزة إلى الأفلاك يعلينا. يهدي الأرواح يشفي الأتراح. هذا القرآن نور وضاح. يهدي الأرواح يشفي الأتراح. هذا القرآن نور وضاح.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم به حضور همه همراهان و دلدادگان قرآن کریم، همه کسایی که رادیو قرآن رو انتخاب کردن، این رادیوی وزین که به قول رهبر معظم انقلاب آبروی جمهوری اسلامی ایران هستش و با برنامه راز ماندگاری با ما همراه هستند و ما در خدمت اونها و مهمان اونها در خدمت دو تن از کارشناسان گرانقدرمون هستیم. سرکار خانم دکتر روحانی مشهدی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، و همچنین آقای دکتر علیرضا طالب‌پور، مؤسس پژوهشکده مطالعات میانرشته‌ای قرآن کریم، و ایشون هم عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی که البته به طور خاص در بحث هوش مصنوعی صاحب تخصص و ویژگی هستند و در مطالعات قرآنی هم که سر جای خودش. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، در خدمت شما هستیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و همچنین مهمان گرامی خانم دکتر روحانی.
خانم دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خوش آمدید و مایل هستیم که بعد از سلام علیکی که دارید یه خلاصه 2 دقیقه‌ای از جلسه قبل بگید.
سلام و درود بر شما جناب آقای عاکفی گرامی و آقای دکتر طالب‌پور و همچنین شنوندگان فهیم برنامه راز ماندگاری.
سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. خانم دکتر خیلی مایلیم که 2 دقیقه خلاصه جلسه قبل رو بشنویم و بعد ادامش رو از زبان خودتون مستمع باشه.
عرض کنم جلسه گذشته ما تمرکزی داشتیم بر آیه تحدی و اون شبهه اساسی که قرآن می فهمید که مثل یکی از صور قرآن بیارید و اگر نتونستید قرآن الهی است، این مثلیت از چه جهتی است و چگونه قابل ارزیابی است. و گفتیم که عالمان مسلمان برای پاسخ به این شبهه، برای حل این مسئله، از قرن دو و سه که مباحث اعجاز قرآن شکل گرفت، در واقع در حال تلاش هستند و هر کدوم یکی از در واقع ویژگی‌های برجسته قرآن رو وجه اعجاز قرآن، اون وجه مثلیت دونستن و تلاش کردند که ثابت بکنن که قرآن از آثار بشری در اون جنبه برتری اعجازگونه داره. اما یکی دو بحث رو، بحث تحدی و بحث صرفه رو مجلسه گذشته بحث کردیم و نشون دادیم که در واقع نتونستن، موفق نشدن که نشون بدن که واقعا برتری اعجازگونه قرآن از این دو جهت قابل اثبات هستش.
خانم دکتر، اگر ما حالا یه ذره پامونو پافشاری کنیم روی این که چرا صرفه بگیم، بگیم مثلا خداوند متعال توان خودش، نظرش این خود خدا در قرآن، نظرش این من توان مقابله با قرآن رو ندادم به کسی، همچنان که خیلی توان
این صرفه، تعریف صرفه این رو نمیپذیر. آره این اشکال نداره، خب طبیعیه دیگه. یعنی اگر وقتی خدا میفهمد که اگر نتونستید توی سوره هود، بعدش میفهمد فعلمو انما انزل به علم الله.
بله، همچنان که میفهمد و ان لم تفعلوا ولن تفعلوا، اگر نتونستید که هرگز نخواهید توانست، به قول جوان عمرن اگه بتونید ابدا نمیتونید، فتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، بترسید از یه آتشی که آتش زنه اون آتش سنگ ها و بدن افراد، خود بدنت گور میگیره، انقدر آتیش زیاده که خود سنگ گور میگیره. خب پس خیلی محکم میخواد بگه که یقیناً بدونید، همچنان که لن ترانی یا موسی، ابداً نمیشه خدا رو دید، لن تفعلو، ابداً نمیشه مثل قرآن آورد. چرا بگیم خداوند منصرف میکنه؟ خداوند اصلا از اول این قابلیت رو نداره، این نرم افزار رو تو وجود بشر نذاشته بتونه جلو قرآن در بیاد، ولی چون خیال میکنه که میتونه، گفته خب برو جلو. ندارید؟
بله. خب در واقع شما دارید تاکید میکنید بر اعجاز ذاتی قرآن.
بله.
معنی این که قرآن واقعا یه متن الهی است و واقعا خدا به شکل اکید داره میگه که نمیتونید
در پاسخ به صرفه.
بله، ولی وقتی که ما میایم از این استدلال استفاده میکنیم که قرآن معجزه است چون نمیتونید مثلش رو بیارید، طبیعیه که برای مخاطب ما، برای کسی که شک داره در واقع قرآن واقعا درسته، این ادعاش درسته، قابل اعتکاس، اون دیگه نمیاد نگاه دروندینی داشته باشه بگه چون خدا گفته
خب بروندی
هرگز نمیتونی پس نمیشه.
خب بروندی بس بنده بره بیاره، ای تونست بیاره، فعلا که نتونسته.
میخوام برام بیارم اما نمیدونم از چه جهت بیارم که شما توش خدشه نکنید.
آره ملاک تو اول بگو که من برام همون سفارش انجام بدم.
که شما در واقع بعدن چیز نکنه، زیرش نزنید.
بله.
زیر حرفی که زدید.
ما
می‌خوایم راجع به این بحث کنیم که از چه جهت و چه جوری قابل اثباته.
دو تاشو گفتیم.
حالا امروز می‌ریم سراغ وجهی که در واقع دیرینه ترین وجهیه که از اولین مباحث اعجاز قرآن توجه عالمان رو به خودش مشغول کرده و تا الان هم برخی معتقدن تنها وجه اعجاز قرآن هستش، که همون وجه ادبی، بیانی، بلاغی، فصاحت، اسلوب، نظم و بیانهای مختلف و تعریفهای مختلف از این وجه یاد میشه.
بسم الله.
بله، من از منظر خانم عایشه عبدالرحمن بنت شاطع که کتاب وزینی در این باره نوشتن، الاعجاز البیانی للقرآن.
بله.
میخوام به تلاش عالمان در این زمینه. بله، ایشون استاد دانشگاه مصر بودن در قاهره و خودشون فرد ادیبی بودن و همسر استاد الامین الخولی بودن که ایشون هم استاد ادبیات هستن در مصر و چهره بارزی هستن در ادبیات.
بله.
ایشون میان میگن که من میخوام که در واقع اولا بحث میکنن که وجه اعجاز قرآن تنها وجه ادبیه، از اول به این وجه توجه شده تو الان هم تنها وجهی که از هر در واقع شاعبه‌ای به دور هست وجه ادبی و دلایلی رو میارن و بعد میگن من میخوام تلاش عالمان رو مرور کنم و نشون بدم که اینها با وجود اینکه دغدغه داشتن که اثبات بکنن که چرا قرآن ادبیاتش برجسته است و این برجستگی در حد اعجازه، با این وجود موفقیت چندانی پیدا نکردن و خودشون نظریه رو در این باره ارائه میدن که ما میخواییم که حالا با این نظریه هم آشنا بشیم. ایشون میان میگن که در واقع اکثر افرادی که در واقع تألیفات برجسته رو در این زمینه نوشتن، مثل آقای خطابی، آقای رومانی، آقای باقلانی، آقای جرجانی در کتابهای خودشون، در مقدمه کتابشون وقتی ما مطالعه میکنیم میبینیم اصلا اینها دغدغه‌شون اثبات اجازه بیانی قرآن بوده، ولی وقتی که میریم روششون رو با ولع و با آتش مطالعه میکنیم تا ببینیم بالاخره چه ملاکی، چه خطکشی به دست ما دادن، تا ببینیم که چرا قرآن از مثل‌های خودش در ادبیات برتری اعجازی داره، به چیز دندونگیری نمیرسیم. چیزی دست ما رو نمیگیره.
مثل نداره در ادبیات، نه از مثل‌های خودش برتری داره، چون میگه من مثل ندارم.
بله بله، حالا اگه برتری داشته باشه در واقع مثل نیست دیگه، یعنی اینکه بله در فرمایش شما دقیق‌تر. بعد میاد نشون میده که خب اینا تلاشایی کردن، اما تلاشا چجوریه؟ مثلا رومانی در النکت فی اعجاز القرآن،
بله،
اومده ابواب بلاغت رو شکل داده، اصلا برای اولین بار دسته‌بندی کرده، گفته 10 فن بلاغی داریم، تشبیه، استعاره، ایجاز الی آخر، هر فن رو تعریف کرده و برای هر کدوم از این فنون شواهد قرآنی آورده و اومده گفته که مثلا در این آیه قرآن ایجاز چگونه به کار رفته، چگونه باعث شده که زیبایی ادبی آفریده بشه این فن. اما میگه خب این کفایت نمی‌کنه، یعنی این برتری قرآن بر شعر عرب رو نشون نمیده، این صرفا نشون میده که در این نمونه ها فنون بلاغی به کار رفته. یا خطابی که خب باز کار ارزنده تری کرده در کتاب بیان و اعجاز القرآن، میاد تعریف میکنه اولا نظم رو و فصاحت رو، میگه که بلاغت قرآن به فصاحت تک تک الفاظش نیست، بلکه ترکیب این الفاظ و آفریدن عبارات هم مهمه. و بعد میگه که اون چیزی که باعث میشه که ما به یک متنی بگیم فصیح اینه که شایسته ترین لفظ رو در بهترین ترکیب ممکن برای اون معنایی که مد نظر هست به کار بگیره. و این حالت بهینه فقط یک حالته. وقتی ما یه معنای رو میخوایم منتقل کنیم مخاطب، در واقع یه سری الفاظ دم دست ما هست که میتونیم ازش استفاده کنیم و این الفاظ رو با حالتهای مختلف ادبی و هنری میتونیم ترکیب کنیم، اما حالت بهینه یه دونه است و اون حالت اعجازینه و اون فقط از عهده خدا برمیاد. این نظریه رو اول میده، بعد روش ارزیابی میده، یعنی همون ترازویی که ما میخوایم بدیم بگیم شامل. ادعای
خیلی قشنگیه.
بله بله، دقیق ترین حرفیه که شاید در کتب سابقین.
ولی حالا بس ببینیم که برای دفاعش چی دارن.
و بعد راه ارزیابی هم میده، میگه که اگه بخواید که این رو تست بکنید و نشون بدید که واقعا قرآن معجزه هستش، بیاید از یکی از عبارات قرآن یکی از کلماتش رو بردارید و با یک کلمه دیگه ای که مترادف اونه جایگزین کنید، بعد میبینید که هم شکوه در واقع لفظیش و زیباییش از بین رفت، هم
جایگزین کنیم یا حذف کنیم،
جا به جا کنیم.
نه اگه حذف کنیم چی؟ بازم
حذف کنیم که اصلا خب طبیعیه که نقص در
معنا. خب یه وقتایی ما تو خوان دکتر عوض قرآن یه آیات رو میبینیم که عین همون با یه کلمه که والذین فی اموالهم
حق
معلوم، والذین فی اموالهم حق للسائل والمحروم، حق معلوم للسائل والمحروم، حق معلومه شده زوجشتی که. اگه اولی فصیح این دومی نیست، اگه دومی فصیح اولی نیست، چیه؟ چجوری جمعش کنیم دو طرفو؟
اتفاقا خیلی سوال خوبی کردین که من بحث خانم عبدالرحمن رو می‌خواستم بعدم بگم، الان
خب خدا رو شکر که سوال عقلانی بوده، خدا رو شکر
صحبت شما پیش می‌کشم. و اون اینه که ایشون اصلا نظریه‌شون بر اینه که میگه اجازه بلاغی قرآن زمانی آشکار میشه که ما همین جاهایی که مفسران تصور کردن که یه چیزی زائده یا یه چیزی حذف شده در تقدیره، وقتی که بیایم کل قرآن رو مطالعه کنیم در حوزه اون موضوع و اون واژه خاص، میبینیم که یک در واقع راز بلاغی اعجازگونه داره که به خاطر غفلت از اون ما نتونستیم توجیه کنیم. منتها ایشون برای اثبات این ادعای خودش میاد مثلا 50 نمونه رو بررسی میکنه، میگه بقیهش رو بقیه بیان کامل بکنن. و اون چالش عمده‌ای که حالا در واقع اون نقدی که یا اون نقصی که به این روش وارده اینه که باز تمام قرآن رو نتونید، شما الان باز میتونید از این دست سوالا بی نهایت خیلی زیاد بپرسید و همه رو الان پاسخش آماده نیست. کسی بخواد این ادعا رو در واقع ثابت کنه باید همه موارد رو بیا توضیح بده، یه کار خیلی شاقی هست.
در آیه 62 سوره که بقره میفهمد که ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر، در 69 مائده فد ان الذين امنوا والذين هادوا و نصارا و سابعونه، اولا جای نصارا و سابع عوض میشه، ثانیاً تو اولی سابعینه، تو دومی سابعونه. اگه این فصیح اون چیه؟ اگه اون مثلا حالت اینجوری که
بله، یا موارد دیگه ای که
یا نه بعد بگیم جفتش هم فصیحه به این دلیل.
بله، یا تو بحث فاصله های قرآنی من میخوام تکمیل بکنم مثالهای شما رو، مثلا سوال پیش میاد که چرا یه جاهایی انتظار ادبی ما اینه که آخر آیه جور دیگه ختم بشه، اما جوری ختم شده که در واقع رعایت کرده باشه وزن و قافیه و اینها رو، قافیه رو به طور خاص، فاصله رو. اینجا خیلی خانم عبدالرحمن در واقع تعصب به خرج میدن که اصلا امکان نداره که قرآن بیاد معنا رو فدای مثلا صورت بکنه، و حتما اونجا یه بازی راز بلاغی داره که ما ازش غفلت کردیم. و یه مثال‌های متعدد میزنن. یه مثال زیباش رو من میخوام عرض بکنم الان اگه فرصت باشه. بله، ایشون در مورد در واقع سوره زوها و زوها و لیل ازا سجا ما ودعک ربک و ما غلا و للآخرت خیر لک من الاولا. میگن که اینجا مفسران گفتن که شایسته بود که به جای غلا غلا کمی اومد. ما ودعک ربک و ما غلاک، خدا با تو وداع نکرده، پروردگار تو رو وداع نگفته و نسبت به تو خشم نگرفته.
کافو حذف کرده به
دلیل حذف کرده به دلیل اینکه با اولا فاصله بعدی و فاصله قبلی و زوها.
نه اصلا به خاطر واو ما ودعک ربک و ما غلاک، وقتی که غلا به ودع عطف شده با این واو، خب کافش دوزونی نداشت تکرارش، فعلش دوتا بود، مخاطره
با قرینه لفظی، یعنی
با قرینه لفظی مشخص بود که این چیه. ولی خب اون چیزی که گفته میشه یعنی در واقع اینه که خب چون بهش نیاز نبود برای رعایت فاصله این رو در واقع حذف کرد، اما میخوام بگن که صرفا این نیست، بلکه اینجا اصلا یک مفهوم بلاغی خوابیده، خدا تعمد داشته. این فقط به خاطر اینکه حالا به در قرینه سیاق روشن بوده یا به خاطر هم‌آوایی با آیات قبل و بعد نبوده، به خاطر اینکه اولا استدلال میکنن ببینید تو آیات بعد این شکسته، این در واقع فاصله دوباره ولل آخرت خیر لک من الاولا ولسوف یعطیک ربک فترضی، بعد علم یجد که یتیما فآوا وجد که والا فهدا، بعد میاد فاصله میشه ره، فاصله میشه و اما الیتیمه فلا تقهر و اما السائل فلا تنهر و اما به نعمت ربک فحدث. یه دفعه سا میگن خب چرا اینجا نگفت فخبر؟ اگه فاصله اینقدر مهم بود کلمه مثلا که حل بکنه این موضوع هم وجود داشت، پس واقعا محتوا در واقع اولویت بالاتر، معنا اولویت بالاتر داشته به در واقع صورت. و اینجا هم دلیلش این بوده که قلای فعلیه که بین دوش، یعنی بغضه، توش مفهوم بغضه، توش مفهوم قهره، ترده، راندنه، و خدا نمیخواسته که این فعل در کنار نام حبیب خودش استفاده کنه. ما وده اکه اشکال نداشته چون ودا بین حبیبان هم احبا هم اتفاق میفته، اما قلاکه چیزی بوده که در واقع با اون رابطه‌ای که بین خدا و حضرت رسول بوده اون هم در مقام تسلی بخشی سازگار نبوده، برای همین به اون سیاقی که روشن میکنه اینجا باید که ود اکه، اون کاف ود اکه اکتفا میکنه و که رو اینجا نمیاره و صرفا، بله در این مسیر البته فاصله هم رعایت میشه، صرفا بحث فاصله نه.
آی دکتر یه خورده از شما بشنویم، خیلی سکوت کردید.
بله ما. خیلی ممنون.
تقصیر ماست البته،
محل کلام خانم دکتر بودم و مباحثی که مطرح کردن. عرضم به حضور شما، ببینین این وجه از اعجاز خیلی وجه جالبی هست، خیلی ها بهش استناد کردن، علمای زیادی بهش عقیده دارن. ما نمیتونیم به راحتی بگیم که این مثلا مشکل داره و کنارش بذاریم، بلکه هم تو این وجه هم تو وجه اول که بحث تحدی بود، این غیر از صرفه که بحث رو از اعجاز ذاتی بیرون میبره، بقیه وجوه همشون کمک میکنن ولی 100% مطلب رو جا نمیندازن. ما میتونیم یه گونه اینها رو با همدیگه جمع بکنیم که در جمع به اون یقین برسیم، یعنی اگه ما به باور توجه بکنیم، باور قطعی بودن الهی بودن کتاب، و فرض کنیم که این تک تک این موارد داره به اون باور کمک میکنه، میشه مثل تواتر اجمالی. بله. ما تو بحث روایاتی تواتر قطعی داریم، تواتر اجمالی. تواتر قطعی خب یه حدیثیه که راویای مختلفی اونو نقل کردن از جهات مختلف.
بله.
ولی تو تواتر اجمالی شما یه مطلبی رو دارین که محتوا داره بارها بارها نقل میشه، مثلا شجاعت امام علی علیه السلام تو جنگ احد این کاری کرد، تو جنگ بعد اینطوری بود، تو هنر اینطوری بود، توی بحث‌های مختلف این شجاعت‌ها رو به خرج داد. من حیث المجموع تواتر اجمالی حاصل میشه که امام علی علیه السلام شجاع بودن، تک تک روایات ولو همه اینا هم شاید متواتر باشه، ولو فرض کنید متواتر هم نباشه، یک مفهومی رو داره به صورت متواتر جا میندازه. حالا بحث اعجاز هم جنبه های مختلفی که علما در نظر گرفتن، اگر ما شیوهی داشته باشیم که ما این شیوه رو انشاءالله میخواییم بیان کنیم،
انشاءالله میرسیم بهش،
به اون شیوه
بله،
که چجوری اینا رو جمع بکنیم، که از تمام تلاش های تمام علما در وجوه مختلفی که بحث کردن استفاده بشه که نشون بده این باور به اعجاز الان برسیده به درجه مثلا 98%، 99%، 100%، و دونه دونه سه خونهی که ساخته میشه و هر آجوری که روش میذاریم به اون نهایت قضیه داره نزدیکتر میشه.
بله.
بنابراین ما اینجا میخوام این توضیح بدم، نقدایی که صورت میگیره نسبت به تلاش علما به معنای نفی تلاش و نفی آثار این تلاش ها نیست، همشون زحمت کشیدن و کارهای خیلی عالی و جالبی رو ارائه کردن، ممکنه برای بعضی هم برای خیلی هم اصلا یقین آور باشه.
بله.
همون بحث گزارهای تاریخی که عرب زمان پیامبر اگر میتونست خب به جای جنگ و اینا میرفت یه سوره می آورد، با اینکه در اوج بلاغت و فصاحت هم بودن.
بله.
خب این یک دلیل جالبی هست، ولی همین ها رو میتونیم کنار هم قرار بدیم با یه شیوهی که از دل اونها به اون قطعیت بخوایم برسیم.
بسیار خوب، دست شما درد نکنه، بریم یه فرازی رو بشنویم برگردیم و بعد انشالله ادامه بحث رو داشته باشیم. خب شنوندگان گرانقدر، با راز ماندگاری خدمتگزار شما هستیم، برادرتون عاکفی باهاتون صحبت میکنه و میریم از خانم دکتر روحانی فاز بعدی صحبت رو بپرسیم انشالله.
خواهش میکنم. بچه بعدی اعجاز که مورد بحث قرار گرفته، بچه اخبار از غیبه، یعنی خبر دادن از اموری که در غیب هستن، که این رو در سه بخش در واقع مورد بحث قرار دادن: غیب ماضی، غیب حال و غیب آینده، غیب گذشته، حال و آینده، که براش مثال هایی میارن، مثل مثلا اخباری که قرآن از وقایع عصر رسول داده و محقق شده، مثلا پیش بینی کرده پیروزی رومیان رو، پیش بینی کرده فتح مکه رو، پیش بینی کرده، اینها غیب در واقع آینده حساب میشه، یعنی که چیزایی که هنوز محقق نشده و در آینده محقق شده و راستی آزمایی شده و اعجاز ثابت شده.
13-14 تا پسر داره، عطر میشه و پیامبری که یه پسرش هم ظاهرا نیست، اسمش سراسر جهان میمونه و نسلش میمونه.
بله. این که تا حال ادامه داره در واقع تحققش. غیب گذشته مربوط میشه به داستان‌ها و قصص قرآن، اینکه قصه پیامبران رو با جزئیات به نحو دقیق بیان کرده، اون هم پیامبر امی که در واقع هیچ اطلاعی از کتب تورات و انجیل نداشته، هیچ ارتباطی نداشته، درس نخوانده بوده و با این وجود اون داستان‌ها رو با جزئیات، گاهی اوقات با جزئیات بیشتر، گاهی اوقات البته با اجمال بیشتر، اما خیلی مناسب‌تر، خیلی پاکیزه‌تر در واقع زندگی انبیا رو و اخبارش رو به تصویر کشیده و خود قرآن هم میگه که تلک من انباء الغیب نوحیها الیک، در مورد آیه قصص. و غیب حاضر هم اون مواردی هستش که خدا از احوال درونی انسان‌های عصر رسول خبر میده و بعد مشخص میشه که این خبر صادق بوده، که مثلا الان از جنگ میترسید در حالی که مثلا قراره که فرض کنید که با یک گروه قدرتمندتری مواجه بشید. حالا این البته توش دو تاست، خبر از این که شما دوست دارید ان غیر از ذات شوکت لکم باشه، ولی غیر از اون خواهد شد، هم در واقع احوال درونی اینها رو میگه و هم پیش بینی میکنه که اینطور نمیشه.
اینا قابل اثباته خانم دکتر؟ میگن خدای چی گفته؟
تعامله، چون به هر حال ممکن اون
آدمی که قاچو فکر کنه میگه خدای تهمتی زده یه سری زفرات.
اگه اعتراف کرده باشن بله، اگه بعد نزول اعترافشون به اینجا برسه که
در مثلا ولا تصلى على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبر انهم كفروا بالله و رسوله و ماتوا و هم فاسقون دیگه. بله. که از اونجا به بعد میگن دیگه منافقین معلوم شد، پیامبر مأمور به عمل ظاهری شد، مردم نگاه میکردن پیغمبر سر قبر هر کسی میرفت نماز میتش رو میخوند، میگفتن این مسلمون بوده، اگه نمیرفت میگفتن این منافق مرده، ولش کن.